أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره این بود که زن آیا می شود مرجع تقلید بشه یا نه. آقایون ادعای اجماع کردند که نمی شود. ازا همه رساله ها وقتی میرسن به تقلید میفرمایند که یشترت و فیه الرجولیه، مرجع تقلید باید مرد باشد، نمیتواند زن باشه. در کارهای اجتماعی به اون داج مثلا به باب قضاوت هم که میرسند همیشون میفرمایند که نمیتواند قاضی باشه، حالا بلا قاضی برا زنا. یشتن توفیه رجولیه، حتی مثلا در امام جماعتش برا زنها، حضرت امام تو رساله میگه نمیشه نماز جماعت بخواد بخونه، امام جماعت برا زنها، برا مردا که همه میگن، برا زنها حضرت امام میگن که نمیشه. و بالاخره بر روی هم چه از قدما چه از متأخرین یه اصل مسلمیست این که کارهای اجتماعی دینی را زن نمیتواند انجام بده. معمولاً هم اگر مطالعه کرده باشید مثلا این مقررین بر عروه مثل مثلا آقای حکیم، آقای خویی، حضرت امام، این 10-20 نفری که حاشیه بر عروه زدند، حاشیه نه، تقریر عروه کردند، از مسئله ساده گذشتند و فرمودند دلیلش اجماع، دل خوش کردند به این اجماع، مثلی که یه تسلم بوده یه روز اجماعش و محتمل المدرکیش و اختلاف در اجماع و اینا اصلا بحث نکردند و فرمودن که در هر کجا که کار اجتماعی بوده دوش به دوش این که باید عادل باشد، دوش به دوش این که باید مجتهد باشد، دوش به دوش او فرمودن باید مرد باشد. در جلسه قبل گفتم که یه مسئله ندیدم کسی بگه اما شاید مهمتر از این تسلم باشه، اینه که خب اگر زن بتونه کارهای اجتماعی رو مثل حکومت و قضاوت و تقلید و مرجعیت و اگر بتونه، خب باید بتونه پیغمبر بشه. چرا خدا زن رو پیغمبر نکرد؟ با زن بد بود؟ پیغمبر اکرم بگن که امامت زن ها مال حضرت زهرا، امامت مرد ها مال امیرالمومنین. حضرت زهرا با امیرالمومنین چه تفاوت دار؟ ذره بین زهرا و علی تفاوت نی، از نظر علمی، از نظر فهم و درایت، از نظر قدرت. هر که فرق بذاره شیعگریش آبکیه، بلا اگه شیعگریش راسی یه این باشد، صف باشد، آبکی نباشد. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع. خب 124 هزار پیغمبر اومد، خب چرا نصفش زن نبود؟ همینجور که تو مردا لیاقت ها بود، تو این 124 هزار پیغمبر لیاقت ها بود، تو زن ها نه. اصلا اینها معمولا هم یه لیاقت ها، یه استعداد های خدادادی داشتن. این انبیا اوصیا هم طور صاف نمیتونیم بگیم که با ریاضت ها و با عبادت ها و با اینا رسیدن به مقام نبوت. نه، اینا خلق برای نبوت همشون. ولی همینجور که مردا را پروردگار عالم خلق کرد برای نبوت، نصف زنا را خلق کنه برای نبوت. و یه زن نداریم که پیغمبر باشه، یه مرد نداریم که این مرد امام باشه، وصی باشه. و همه اونا خیلیشون از نظر تقدس خیلی بالا بودن. خب مثلا مثل حضرت مریم، حضرت آسیه، مادر حضرت موسی، اینا خیلی مورد وحی بودن، مورد الهام بودن، مورد تأیید بودن، صدیقه بودن، مقدسه بودن. و این رو قرآن خیلی به این زنها اهمیت میده، اما یه پست عمومی به اینا داده باشه چرا نده؟ حرف سومی که ما داریم یه آیاتی در قرآنه. از این آیات سرسری ما گذشتیم و نباید سرسری از این آیات گذشت. ما تقریبا 20 آیه در حجاب داریم، خیلی داغه. بیش از 100 روایت در حجاب داریم، خیلی داغه، خیلی کنترل شده است، کنترل کننده است. مثلا این آیه اما من ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین. آیا کسی که در زینت، یعنی تمایل به زینت دارد، آیا کسی که در امورات اجتماعی نمیتونه امورات اجتماعی رو اداره کند، این مثل کسی است که نه یه مرد است در جبهه، یه مرد است در امور اجتماعی، اینا مثل همه، یعنی اصلا با استفهام تقریری به ما میگه که مرد برای کارهای اجتماعی، زن برای خونداری، شوهرداری، بچه داری. اصلا این توجه کنید، توجه بیدید، من حرفمو بزنم بعد حرف بزن. این او من یونشو فلحلیته و هو فلخسام غیر مبین، آقایون خیلی سرسری ازش رد شده، آقایون مفسری، حتی استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی خیلی سرسری بردندشم، جواب استفهام رو بردن تو دختر ملا خدا که نمیتواند زن دختر خدا باشه. شما که مشرکین، شما که میگید که زن دختر خداست، اینا غلط بیجا میکنی، برای اینکه زن جنگ جونیست، زن خلق شده برای اینکه در زینتش بلوله و یه مذمتی از زن، و این لیاقت ندارد دختر خدا بشه. آقایون اینجوری معنا میکنن، ولی ظاهرا جواب استفهام یه چیز دیگه باشه، و اون این است که آیا زن که طبیعتش یه ظرافته، زن که با جبهه و جنگ و گفتگو و اجتماع سازگار ندارد، این میتونه بیاد تو اجتماع حاکم بشه یا نه؟ جوابشو گذاشته برای خودمون، ما جواب بدیم نه، استفهام استقراری. و اینا که آقایون جواب استفهام رو بردن رو مذمت زن، و بعضی ها هم میخواستن درستش بکنن، نه و نمیدونم زن این مذمت نیست، و اگر اینجور که من معنا بکنم معنا بکنی، خب مذمت زن نیست، تعریف خانمه. این که کارها از نظر طبع، کارها از نظر ظرافت منقسم میشه به دو قسم، یکی کارهای اجتماعی و هو فی القسام، کارهای اجتماعی من جمله جبهه، یکی کارهای ظریف خانوادگی مثل بچه داری، شوهر داری، خانه داری، اینا کار دیگه، از جبهه بالاتر نباشه که کمتر نی، جهاد المرأة حسن التبعه. اومد خدمت به مرحوم صافی، مرحوم فید در صافی، دیگرانم نقل میکنم، اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله یه پیغوم دارم از زنهای عالم، چه اونایی که مردن، چه اونایی که تا روز قیامت میاند، چه این زنهای فعلی، و اون است که این امتیازها بین زن و مرد چرا، چون که ما اختلاف طبقاتی نداریم، امتیازهایی به مرد دادید به زن نداریم، حضرت فرمودن امتیاز چی؟ شمود من جمله جبهه رو گفت همینطور که مردا میرن جبهه ما بریم جبهه دیگه، همینجور که مردا شهید میشن اون ثواب عظیم رو میبرن ما هم بریم شهید شیم اون ثواب عظیم رو ببریم. پیغمبر اکرم فرمودن باریکالله با پیامه، جوابم هم به همه زنا بگو جهاد المرأة حسن التبعو، این جهاد المرأة حسن التبعو یعنی با وضع تو اقتضای جبهه نداره، از طبع تو ظرافت تو اینا، طبع تو ظرافت تو برای کار دیگری که اون کار از جبهه اگه بالاتر نباشد کمتر نی، بچه داری خونه داری شوهر داری، ظاهرن این جواب آیه شریفه رو ندیدم کسی بگه، معمولا سرسری از آیه شریفه رد شدن، او من یونشأ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین، اصلا این توجه کنید حالا این و فی الخصام غیر مبین، خصام یعنی جبهه، از کجا میگیم و خصام یعنی جبهه؟ یعنی گفتگوی اجتماعی، گفتگوی اجتماعی فی الخصام، خب در گفتگوی اجتماعی غیر مبینه یعنی اصلا شأنش نی بیفته مغازه‌داری کنه، نمیدونم بره تجارت کنه، یعنی اصلا بره تو اجتماع او فعلگی میکنه اونا فعلگی کنه. حالا بدبختی اینه که اون خود زنها یا اون کسانی که طرفدار زناند وقتی میخوان مثال بزنن مثال میزنن به یک کارهای ظریفی، زن چرا در اداره نباید باشد، زن چرا باید رئیس نباشد، زن چرا باید قاضی نباشد، زن چرا باید مجتهد نباشد، بردندش توی کارهای محترمانه. خب یه قدری بیا پایین، زن چرا باید سفور نباشد؟ اگه راستی میخوایم قسمت کنیم زن چرا باید فعله نباشد؟ زن چرا باید همه کارهای سنگین مال مرد باشه؟ خب مال زن هم باشه، اینا رو دیگه نمیگم، میبرندش یه چیزایی که تحریک این زن ها بکنن. خب زن ها معمولا تحریک میشن، بعد میرسه به یه جاهای غریب و عجیبی. میگفت تو مجلس زمان رضا شاه که تازه خیلی اون اهمیت میداد خیلی برای اینکه بتونه بمسونه این که زن همه کاره، یه خانم رو کار کرده بودن تو مجلس، این خانم صحبت میکرد، تو ضمن صحبت میخواست بگید که بابا ما اختلاف داریم، زنا با هم اختلاف دارن، و الا اگه زنا با هم اختلاف نداشتن ما زور میشدیم و حسابی مسلط به سرشون میشدیم. وقت به جای این میخواست مربوط حرف بزنه، گفت تا این شکاف بین ماست مردها بر ما سوارند، همه براش کف زدن. این جمله جمله خوبیه، زن را خدا آفریده است برای کار دوش به دوش جبهه. دو توجه کنی، توجه کنی، دوش به دوش جبهه، دوش به دوش تجارت، دوش به دوش صنعت، دوش به دوش اجتماع، زن و خلق کردن برای کار مهم، لااقل مثل او، حالا بگی مهمتر مهمتره، برای اینکه خانه او، صحنه نبرد او. بچه داری، شوهر داری، خانه داری. یه آیه شریفه، اب من یونش و فل حلیته و فل خسامه غیر مبین، این معناشه. جواب استفهامم اینه، خودت فکرشو بکن، خودت جواب خودتو بده. و اما این که مفسرین اینجور معنا کردن نمیدونم چرا. بعضیا خب مثلا استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی خیلی ظرافت داشتن در این جونه چیزها، اما ایشون هم سرسری گفتن آیه شریف مربوط به جبهه و فدخسال غیر مبینم، یعنی زن نمیتونه جبهه بره برای اینکه زن لولیده شده یه در زینت و عشوه‌گری ها و بردندش و شهوت جنسی. حتی علامه طباطبایی تو المیزان نه تو یک کتابی از ایشون دیدم فرموده بودن زن لیاقت این کار رو نداره، برای اینکه در جنگ جهانی اول یا دوم زن را رئیس لشکرش کردن، اون تو جبهه یک کلا ساخت، کلای زنونه خیلی ظریف، برای این کلا هم جایزه گرفت، رفته جبهه اونجا پیروز بشه، متبقله در فلحلیه. فلحلیه رو اینجور معنا میکنه آیه طباطبایی، رفته کلا درست میکنه برای زینت، کلا درست میکنه، کلا زنونه. خب اینا خوبه، اما آیه رو اینجور معنا کنیم ظاهرن آیه ای رو نمیخواد بگه. آیه میخواد یه امر طبیعی، یه امر ظرافتی، یه امر عقلی، یه امری که خود انسان درکشو میکنه. این است که اجتماع باید منقسم بشه به دو قسم. یه قسمت زن از ساخته شده برای خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری. یه قسمت مرد ساخته شده برای فلخسام، برای خرج و مخارج و با مرد دست و پنجه نرم کردن و تجارت، و یکی هم جبهه. حالا قرآن می‌فرماید که حالا به عکسش بکنی این میشه یا نه؟ استفهام تقریری میگه نه، یعنی اومن یونش و فلحلیت و هوبه فلخسام غیر مبین، میشه این حاکم باشه؟ استفهام استقراری میگه لا، یعنی بگو لا. حالا این آقا که داره حرف میزنه این آیه رو چجور معنا کنیم؟ و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این چی میخواد بگه؟
حالا پشت حجاب یه زنی مثلا قدرت
راستی، حالا این آیه شریفه چی میخواد بگه؟ مواجهه با زن یخدور، حتی اگر رفتی در زدی میخواد یه سند به تو بده، مواجهه نه. فسالوهن من وراء حجاب، زنا خودمونی هن. مثلا نمیدونم زن برادرته، قرآن میگه فسألوهن من وراء حجاب. چرا؟ فإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، معناش این است که این خانم نمیتونه مرجع تقلید بشه، نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه بشینه تو مرد و حرف بزنه و حکم فرما بشه، نمیشه اختلاط بین زن و مرد باشه. یه اختلاط بین زن و مرد دیگه کارو میرسونه به اینجاها که الان رسیده 80 این دو 80 این دخترها به من آمار دادن، آمار صحیح، 80 این دخترها که تو اجتماعن، یعنی تو دبیرستان یا تو دانشگاه رفیق دارن، رفیق موبایلی، سر کلاس نشسته گوش میلد به قربونت برمی تو موبایلی که زن مرده داره بهش میگه. 180 کی کرد؟ خود ما، خود ما، خود ما کوتاه اومدیم دیگه، جمهوری اسلامی کوتاه اومد. و من یادم نمیرد گفتم یه دفعه بهتون، من از قم می آمدم اصفهان برای مسئولین حرف می زدم، من جمله برای فرماندهان سپاه اومده بودم حرف بزنم و تو ضمن حرف راجع به حجاب صحبت کردم و خیلی داغ صحبت میکردم، میدم هی از این فرماندهان سپاه نامه میاد در مقابلم، نامه ها را نخوندم، وقتی بحثم تمام شد 7-8 نامه، همه این نامه ها یه مضمون بود، عجبه. بعدم که اومدن به من به این مضمون گفتن آقا تقصیر خودتونه، روز اولی که انقلاب پیروز شد یک بیچادر در تمام ایران نبود، خود به خود چادری شدن همه خودتون کتا اومدی. یکی گفت مانتو بسه، یکی گفت که خیلی بلند باشه، اون یکی گفت نه اینقدر بلندم نباشه، کتا هم باشه تورینی، اون یکی گفت که چسبیده باشه، اون یکی گفت چسبیدم نباشه تورینی، اون یکی گفت که روسریان نمیدونم چی باشید، اون گفت نباشدم تورینی. همینطور خود ما هی تورنیست و تورنیست و تورنیست، حالا فعلا رسیده به اینجا دختره میاد پس زنه، پیر زنه، پاش لب گوره، اما از نظر لباس و بزک کردن یه دختر 14 ساله. نرو خودمون کردیم، اگر از اول قایه شریفه رو معنا میکردیم اولم یونش و فلحلیت و هو فلقسام غیر مبین، آیا فرق بین زن و مرد نیست؟ کاره اجتماعی رو بده به مردا. الان ها اینا رو دیگه نمیشه گفت با دیگه اینا جوابش بده، از اوقات با تا کفش جواب میدن، حالا علاوه اینه که میره تو سایت ها اونا دیگه با مصیبت ها، این سایت ها بعضی هاشون خیلی بد جنس شده، ما تو سایت ها آبرو آدم ها میبرن، لذا ما باید خفشیم دیگه، نمیتونیم حرف بزنیم، از این سایت ها خیلی میترسیم، خیلی این بعضی این سایت ها خیلی بده، خیلی بده دیگه، حرفان بره تو سایت ها بگن آقای مظاهری گفت که زن حق ندارد تو اداره بره، زن حق ندارید استخدام بکنی، این که دیگه وامصیبت ها میشه، حتی مسئولین هم به من میگن چرا گفتی، چرا باید بگی، و الا راستی زن الان ما چندین میلیون جوان بیکار داریم، جوان ها سر کوچه نشستن موبایل بازی میکنن، ما دختر استخدام میکنیم میبریم، دختره با یا خانم با آقا پهلو هم نشسته، در اتاق هم بسته، به عنوان خدمت کردن به خلق خدا. حالا خدمت به خلق خدا هم هست دیگه به یه معنا. این آیات رو نمیدونیم چه جوری معنا کنیم. مثلا استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی دیر شد رضوان الله تعالی علیه، این آیه شریفه که میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرف فلا یؤذین. یا رسول الله به همه زنا بگو چادر داشته باشید، رو بگیرید، علامت شخصیت شما چادره، علامت شخصیت شما رو گرفتنه. علامه طباطبایی یه روایت نقل میکنن از دارالمنصور که وقتی این آیه نازل شد همه زنا رفتن تو کیسه سیاه، یعنی دیگه سر تا پا پوشیده، حتی پوشیه دادن. این روایت سو اونم علامه طباطبایی یا المیزان، و تو المیزان دیگه همه رفتن فی کیست سود، همه پوشیده زن شده، همه سر تا پا پوشیده شده. اجماعا از اینجاها سرچشمه گرفته، این اجماع از این تعقل ها و تفکر ها خواسته ها. حضرت زهرا پیش پیغمبر نشسته بودن، ابن ام مکتوم یه آدم خودمونی بود، همینجوری وارد میشد، کور بود، همینجور وارد شد، تا وارد شد حضرت زهرا پا شدن رفتن. پیغمبر اکرم برای خاطر اینکه بفهمونن به ما گفتن زهرا جون کوره تو رو نمیبینه، گفت که یا رسول الله من چشم داره. این کار زهرا رو چه جوری معنا کنی؟ بازم هست ان شاء الله حالا که به اینجا رسیده یه مقدار درباره صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.